ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف‌ها در ایران نامید هشدار داد. شورای نگهبان برای سومین بار مصوبه مجلس درباره رد صلاحیت‌ها پس از انتخابات را رد کرد. و رشته انفجارهای انتحاری در شهر حمص سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با مجریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف‌ها خواند هشدار داد. آقای روحانی همچنین گفت اگر نیرو و ابزار امنیتی قوی وجود داشته باشد اما در جامعه بین اقوام و مذاهب شکاف و چند دستگی باشد امنیتی وجود نخواهد داشت. آقای روحانی همچنین گفت فقط نمی‌شود با مشت و شعار حرف زد.
بعضی ها فکر میکنم فقط باید مشت گره کرد و داد زد. گاهی وقتا هم خب شعارم باید داد، مشتم باید گره کرد به جاش، فریادم باید زد، درسته. ولی همش که نمیشه آدم با مشت که همش هر... بعد خدا برای چی عقل به ما داده؟
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 20 روز پیش خواستار آشتی ملی شده بود اما رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مردم با هم قهر نیستند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که این شورا بار دیگر استفساریه مجلس درباره یک تبصره انتخاباتی را دارای ایراد دانسته و آن را رد کرده است. در پی رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس، این نهاد درباره یکی از تبصره‌های ماده 52 قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید که اختیارات شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها را تا پیش از برگزاری انتخابات می‌دانست، اما این استفساریه دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هیئت حل اختلاف قوا و پس از آن رهبر جمهوری اسلامی نیز از دیدگاه‌های شورای نگهبان حمایت کردند. با این حال مجلس شورای اسلامی استفساریه جدیدی درباره مهلت تعیین صلاحیت‌ها تصویب کرده که به گفته عباس علی کدخدایی این مصوبه نیز در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان رد شده است. در ایران نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری در مراسم کنگره حزب مردم سالاری حصر ممنوع تصویری و سختگیری بر منتقدان را تندروی خوانده. آقای مطهری همچنین گفته ما قبول داریم مردم با هم قهر نیستند، اما پس از حوادث سال 88 مردم از حکومت گلایه هایی دارند و در این مدت مواردی خلاف قانون اساسی انجام شده که باید کنار گذاشته شود. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد دیدگاه های مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم.
این ارزیابی آقای مطهری واجد تعریض ظریف و نقد غیر مستقیم و مهمی است به صحبت‌های آقای خامنه‌ای و البته گزارش می‌کنه واقعیتی رو که در جامعه ایران وجود داره و به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی سال 1388 این اتفاق به شکل فزاینده‌ای شکل گرفت. به هر حال میلیون‌ها شهروند از اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد به ویژه نتیجه انتخابات 88 برآشفته شده، ادامه حصر رهبران جنبش سبز برای 6 سال که وارد هفتمین سالش شده، همچنان بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی و لایه‌های اجتماعی همراه با جنبش سبز رو ناراضی نگه داشته و معترض به رفتارهای اقتدارگرایانه هسته اصلی قدرت، به ویژه اون بخشی که برمیگرده به نقض حقوق اساسی شهروندان. طبیعتاً این واقعیت وجود داره و حالا آقای مطهری شده روایتگر اون. البته اگر گوش شنوایی نسبت به نقد و ملاحظه واقع بینانه ایشون وجود داشته باشه در کانون مرکزی قدرت.
آقای کاظمیان، آقای مطهری به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اشاره میکنه و اون رو اقدامی خلاف قانون اساسی میدونه. علاوه بر این ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی، سختگیری بر منتقدان و یا زندانی کردن اونها رو هم جز به موارد خلاف قانون اساسی میدونه.
این ملاحظه ای آقای مطهری هم باز برمیگرده به یک ارزیابی دقیق از اون چیزی که در ایران امروز جاری هست، یعنی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه در هیچ دادگاه نمایشی و فرمایشی حتی مطابق قوانین موجود محاکمه بشن در حصر خانگی همچنان محبوسن و خب دستگاه قضایی هیچ گونه پاسخگویی نسبت به این نقض حقوق شهروندی نشون نمیده الا اینکه ارجاع میده اون رو به یک دستورالعملی که در شورای عالی امنیت ملی در سال 88 صادر شده. کرده و حتی این رو شامل آقای خاتمی هم میکنه یا در دیگر موارد. و این پرسش مهمی است که همچنان گریبان دستگاه قضایی رو گرفته، اما مشخصه که سرنخ‌ها ختم میشه به رأس هرم نظام سیاسی و منویت آقای خامنه‌ای که متاسفانه ایشون کاملا بی‌اعتنایی نشون میده به همه این پرسش‌هایی که از طرف افکار عمومی مطرح است یا از طرف نمایندگانی مثل آقای مطهری که صریح اللهجه نشون دادن.
شما اشاره داشتید، اما به هر حال حاکمیت برخلاف نظر آقای مطهری نه تنها قبول نمی‌کنه اقداماتش خلاف قانون اساسی، بلکه مواردی مثل همین هست یا ممنوع تصویری آقای خاتمی رو هم قانونی میدونه.
بله، متاسفانه استناد دستگاه قضایی به قانون فقط یک وجه سوری پیدا کرده، چون به نظر میرسه که اجماع حقوقداران مستقل و بی‌طرف در ایران کاملا یک ارزیابی متفاوتی هست و دستگاه قضایی تنها با پشتوانه بازوهای سخت افزاری خودش هست که داره اعمال اقتدار میکنه، اما به شکل غیر قانونی.
پیگیری‌های افرادی هم که دچار نقض قانون شدن به نتیجه در ساختار سیاسی قضایی ایران هیچگاه نمیرسه. آقای کاظمیان، چه دلایلی وجود داره با وجودی که مقامات عالی رتبه ایران یا مثل همین آقای مطهری که نایب رئیس مجلس نسبت به اون هم واقفه؟
این واقعیت تلخی است که در ایران امروز جریان داره و هیچ ریشه نداره جز اون چیزی که برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی در ایران امروز. به هر حال دست بالا در حوزه قدرت سخت افزاری در اختیار کانون مرکزی قدرت و اهرم‌های اون از جمله دادگاه انقلاب، سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای مشابه هست و خاص افکار عمومی که البته جریان داره در سایه جامعه، زیر پوست جامعه ایران امروز، حتی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین یا خودش رو در مقاطع مثل مراسم 16 آذر در دانشگاه یا تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی متبلور میکنه، این هنوز نتونسته به مسابقه یک نیروی معین و متبلور خودش رو تحمیل کنه مطالباتش رو به کانون مرکزی قدرت و به خاطر همین متاسفانه این وضع ناگوار و خلاف قانون کش پیدا کرده.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس میشنیدید درباره اظهارات علی مطهری.
آسیب‌های اجتماعی مهم در ایران کدامند؟ نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل است و آیا این آسیب‌ها در بلند مدت ضربه‌ای به جمهوری اسلامی می‌زنند یا خیر؟
کل آنچه در دوره رهبری آقای خامنه‌ای اتفاق افتاده نوعی سیاسی کردن مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده.
نقش رهبری در واقع نقش مخرب سلبی در نحوه اداره کشور و اینکه نمیذاره علت‌های مشکلات کشف بشن.
مسلماً آسیب‌های اجتماعی رو فقط با اقتصاد نمیشه حل کرد، عوامل دیگری هم هستن.
شنبه 7:30 شب در برنامه دیدگاه‌ها با من فرین حاسمی و سه کارشناس همراه شوید.
اما بنابر گزارش از سوریه، صبح شنبه چندین انفجار انتحاری در نزدیکی دو مرکز امنیتی در هومس بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حملات دست کم 6 انفجار انتحاری در نزدیکی مراکز امنیتی و اطلاعاتی ارتش در این شهر انجام گرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه شمار قربانیان را دست کم 32 کشته و بیش از 20 زخمی اعلام کرده و خبر داده که ژنرال حسن دعبول، فرمانده اطلاعات ارتش در هومس، نیز در میان کشته شدگان است. جبهه نصره که به گروه فتح شام تغییر نام داده، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تحلیلگران امنیتی آمریکا تهدید تروریستی آشکاری از سوی شهروندان 7 کشور موضوع فرمان اجرایی ریاست جمهوری آمریکا را نیافتند. آسوشیتد پرس روز جمعه نوشت به پیشنویس سندی دست یافته که در آن تحلیلگران واحد اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا به این جمع‌بندی رسیدند. بر پایه این سند، دارا بودن شهروندی این 7 کشور شاخص بعیدی برای احتمال دست داشتن افراد در تروریسم در ایالات متحده دانسته شده است. آقای ترامپ 7 بهمن یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را امضا کرده بود که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز محدود می‌شد. این قانون با حکم دادگاه تعلیق شده و شهروندان 7 کشور مذکور که ورود آنها به آمریکا ممنوع شده، می توانند با در دست داشتن روادید آمریکا وارد این کشور شوند. با این وجود، آقای ترامپ با انتقاد از تصمیم دادگاه گفته برای دفاع از امنیت کشور در حال تهیه فرمان جدید است. اما پس از مروری بر فیلم‌های سهراب شهید سالس در موزه تاریخی شهر برلین، این روزها شماری از آثار این فیلمساز صاحب سگ در موزه های هنرهای معاصر تهران در حال نمایش است. سهراب شهید سالس پیش از 20 فیلم داستانی و مستند در کارنامه دارد و 18 سال پیش در 55 سالگی در آمریکا درگذشت. درباره نمایش فیلم های این کارگردان در تهران بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
سهراب شهید سالس 73 سال پیش در تهران زاده شد و پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد. 26 ساله بود که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا به ساخت فیلم‌های کوتاه رو آورد و سپس دو فیلم ساختار شکن با نام‌های یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان ساخت. سهراب شهید سالس 6 سالی در تهران ماندگار شد و در 32 سالگی به آلمان مهاجرت کرد و سال 54 به بعد 13 فیلم به زبان آلمانی ساخت. حال مسئولان سینمایی موزه هنرهای معاصر تهران 9 فیلم از این 13 فیلم سهراب شهید سالس را برای نمایش برگزیدند. 4 فیلم دیگر شهید سالس به دلایلی برای نمایش انتخاب نشده که یکی از آنها در غربت نام دارد و این فیلم به خاطر بازی پرویز صیاد در آن اجازه نمایش به دست نیاورد. اکران این 9 فیلم با همکاری سفارت آلمان در تهران و با زیرنویس فارسی این روزها در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران جریان دارد. امیر حسین سیادت مسئول سینمایی این موزه از سهراب شهید سالس به عنوان یکی از کلیدی ترین چهره های سینمای ایران نام برده و رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران هم آثار شهید سالس را بخشی از تاریخ هنری ایران و آلمان دانسته. حال از زبان آران جاویدانی منتقد فیلم و پژوهشگر سینما در هلند بشنویم که او چه شناختی از شهید سالس به دست می‌دهد.
شهید سالس فقط 2 فیلم در ایران می‌سازد، یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان. فیلم‌های شهید سالس عمدتاً به مستند پهلو می‌زند. بازیگر شناخته شده نداره، هیچ چیزی از اون قالب سینمایی که در ایران رایج بود رو نداره. این در حقیقت پشت کردن شهید سالس هم به سینمای اون دورانه و اینکه برای خودش سبک می‌سازه در حقیقت. وقتی ما فیلم یک اتفاق ساده رو یا طبیعت بیجان رو میبینیم، با اینکه این دوتا در جای دور افتاده در ایران هستن، ولی این شخصیت ها همه جای دنیا میتونه باشه. یعنی شخصیت اون پسر بچه فقیر شخصیت بدون مکانه در حقیقت، و همون پیرمرد که زندگی ملال‌آوری داره میتونه همه جای دنیا باشه. در پایان فیلماش میبینین همون روزمرگیه و هیچ چیزی عوض نمیشه. این خصیصه است که شهید سالس رو از بقیه سینماگرای پیشرو هم نسل خودش جدا میکنه.
نمایش 9 فیلم سهراب شهید سالس که از 2 اسفند ماه جاری در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده تا چهارشنبه این هفته ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند.
در طی سال 2016 ده‌ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند.
عفو بین الملل می‌گوید مقام‌های ایران در سال گذشته میلادی همچنان به سرکوب آزادی بیان، اعدام‌های گسترده و اجرای مجازات‌های بدنی ادامه دادند. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی در بیانیه‌ای مشترک از آنچه فضای بنیادگرایی و ملی‌گرایی در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان خواندند، انتقاد کردند. نام اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، هم در میان 6 کارگردان امضا کننده این بیانیه است. نویسندگان این بیانیه میگویند دیوارهای جدا کننده مانع آن میشوند که مردم به درک این امر ساده بنیادی برسند که انسانها تفاوت چندانی ندارند. به رغم لغو اجرای قانون محدودیت‌های مهاجرتی از سوی دادگاهی در آمریکا، آقای فرهادی این تصمیم خود را تغییر نداده و قرار است که به جشنواره فیلم اسکار در آمریکا نرود. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم باشید.